بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در تحلیل انقلاب اسلامی و ضرورت‌ها و اهدافی که انقلاب اسلامی دنبال می‌کرده، گفته‌ها و خب ناگفته‌های بسیاری هست. یکی از نکاتی که قابل تأمل و توجه هست در باب انقلاب اسلامی، شفاف سازی نسبت به اهداف انقلاب اسلامی از یک طرف و ظرفیت‌های موجود برای حرکت به سمت اون اهداف ترسیم شده انقلاب اسلامی است. اگر ما تلقیمون مثلا از انقلاب اسلامی این باشه که یک انقلابی است ضد استعماری یا ضد استبدادی، طبیعتاً چنین انقلابی یک سازوکار و یک راه‌های متناسب با خودش رو باید انتخاب کنه. ولی اگر پذیر عبادت و بندگی خدای متعال بشه، به خصوص اگر این تلقی هم پیدا شد که انقلاب اسلامی قاعدتاً همینطوری که رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرمودند باید از مرزهای خودش عبور کنه و فرهنگ انقلاب اسلامی به همه دنیا صادر بشه، قاعدتاً در صدد تغییر معنای زندگی کردن و تلقی از زندگی کردن و فرهنگ زندگی بشر هست. خب اگر واقعاً یک چنین هدف بزرگی رو شما برای انقلاب اسلامی در نظر بگیرید که میخواد بشر فرهنگ جدیدی نسبت به زندگی خودش پیدا بکنه، به طوری که همه زوایای زندگیش رنگ و بوی بندگی خدای متعال و عبادت و پرستش خدای متعال رو پیدا بکنه، این حرکت نیاز به ادامه در ابعاد مختلف داره. البته عنایت دارید درک این مفاهیم به صورت عمیق و کاملش بسیار دیر اتفاق میفته که انسانی نسبت بین بندگی خدای متعال و همه شؤون حیات رو درک بکنه و واقعا به این نقطه برسه که میشود همه شؤون حیات بستر تقرب و بندگی خدای متعال باشه. این دیر اتفاق میفته، یعنی کسی توجه پیدا بکنه که همه ابعاد حیات باید هماهنگ بشن بر محور یک هدف و اون هدف سجده در مقابل خدای متعال هست، اون هم در مقیاس جهانی، یعنی در مقیاسی که به اصطلاح تعاریف حاکم بر جهان و ساختارهای حاکم بر جهان رو بخواد تغییر بده. این درک درکیست که نصیب همه کس نمیشه، ولذا تحلیل های از انقلاب اسلامی هم معمولا بر این مبنا اتفاق نمیفته. این که واقعا ما این تلقی رو داشته باشیم که همه زوایای زندگی ما، زوایای زندگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما، ابعاد جامعه باید متحول بشن بر محور یک هدف و به تعبیری شرح صدر در ایمان پیدا بکنیم و اقتضاعات ایمان رو در همه حوزه ها بتونیم بفهمیم. این به سادگی اتفاق نمیفته، کما اینکه در دستگاه کفرم این امر در طول یک مسیر طولانی تاریخی اتفاق افتاده. سلام علیکم. این تلقی که الان دستگاه کفر به استکبار پیدا کرده و دنبال توسعه جامعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی است، یعنی میخواد همه شؤون جامعه جهانی رو بر محور یک فرهنگ هماهنگ بکنه، این چیزی نیست که سابقه تاریخی طولانی داشته باشه. توجه به این که میشود اقتضاعات حوزه های مختلف رو در یک دیگر مورد مطالعه قرار داد، اون هم در مقیاس یک جامعه جهانی واحد، این چیزی است که شاید سابقش به بیش از نیم قرن نمیرسه. لذا برنامه ریزی برای توسعه جامعه پایدار یک برنامه ریزی سابقه دار نیست. متقابلاً درک از این معنا در دنیای اسلام و بین متفکرین اسلام هم یک درک سابقه داری نیست که توجه پیدا کرده باشند که اگر ما بخوایم الهی زندگی بکنیم باید همه ابعاد زندگیمون متناسب با این هدف و مشروط به این هدف شکل بگیره، به طوری که آهنگ همه زندگی یک آهنگ واحدی باشه. خود این درک، خود این نحوه درک از زندگی کردن که به اصطلاح درک از عصر ظهور هست، که اون حادثه‌ای که در عصر ظهور اتفاق میفته در شکل آرمانی که ما دنبالش هستیم همین هست. یعنی در اونجا عبادت خدای متعال محور زندگی بشر میشه و فرهنگ زندگی انسان، زندگی اجتماعی انسان و تفاهمی که تو جامعه اتفاق میفته بر محور عبادت و بندگی خدای متعال هست، اونم در مقیاس جهانی. نفس این ادراک، ادراک نادر و عزیز و استثنایی است که من به ذهنم میاد در جای دیگه ای جز در عرض کنم ادبیات استاد بزرگوار خودمون به این کیفیت ندیدم. توجه به الزامات این معنا که می شود محبت به خدای متعال تبدیل بشه به روابط اجتماعی، مثلا حتی در حوزه اقتصاد، و بعد یک نظامی مبتنی بر این مفاهیم ساخته بشه، این یک تلقی جدید هست و همین تلقی است که طبیعتاً نسبت بین دین و عقلانیت بشر رو در شکل کلان تعریف میکنه به تعریف جدید. یعنی اگر بناست زندگی بشر آهنگ عبادت و بندگی خدای متعال رو داشته باشه و زیر چتر انبیا اتفاق بیفته، باید نسبت جدیدی بین عقلانیت بشر، اونم عقلانیت اجتماعی و دین اتفاق بیفته و انقلاب اسلامی باید این اتفاق رو رهبری بکنه. یعنی عقلانیت اجتماعی تبدیل بشه به یک عقلانیت مذهبی در همه حوزه های مختلفش. خب اگر این تفکر رو ما بپذیریم، طبیعی است که مهندسی این کار و رهبری این کار به عهده انقلاب اسلامی و بعد در قدم بعد به عهده روشنفکری دنیای اسلام هست. یعنی روشنفکران دنیای اسلام، اونهایی که آینده نگر هستند و دنبال این هستند که افقهای آینده رو ببینن و برای آینده حرف و طرح روشنی داشته باشن، قاعدتاً بعد این هدف رو دنبال بکنند. هدفی که هم معطوف به تکامل هست و توسعه زندگی بشر و دعوت به بازگشت به گذشته نمی کنه و همین که معطوف به گسترش عبادت و بندگی خدای متعال هست. اون چیزی که ما الان در فضای روشنفکری دینی به شدت به اون نیازمند هستیم، یعنی شما تفکر روشنفکریتون در به اصطلاح دوره معاصر ما باید یک تفکری باشه معطوف به عرض کنم توسعه دینی در جامعه، یعنی معطوف به این که جریان بندگی خدای متعال و عبادت خدای متعال تبدیل به یک جریان فراگیر و تمدنی بشه. این همون چیزیست که من توی جلسه عرض کردم که گمان میکنم روشنفکری عرض کنم دینی در دهه های آینده معطوف به تفکر مرحوم استاد باشه، چون شما این شاخصه ها رو به نحو تمام فعلا جز در این تفکر نمیبینید که دنبال یک طرح جامع و تمام برای به اصطلاح جامعه اسلامی بر محور تفکر دینی است. یعنی اینجور نیست که جامعه رو به صورت جزایر مختلف ببینه و بعد بخواد تجزیه‌ای به جامعه نگاه کنه، برای هر بخشی از جامعه یک نسخه‌ای بنویسه و بعد این نسخه ها رو از مبادی و منابع مختلف اخذ بکنه، بلکه تفکری است که همه جامعه رو به عنوان یک وحدت و یک مجموعه یک پارچه میبینه و ثانیاً تحول و توسعه رو در جامعه موضوع مطالعه قرار میده و ثالثاً نگاهش به افقهای جهانی است، یعنی در مقیاس جامعه جهانی و برای تأثیر در منتجه های جامعه جهانی داره تفکر میکنه. شما بحثایی که تو جامعه شناسی ایشون میبینید دقیقاً همین هست دیگه، یعنی مقیاس کار کرده تفکر مذهبی رو مقیاس جامعه جهانی میدونن، یعنی منتجه های جامعه جهانی رو میخوان تحت تأثیر قرار بدن، نه اینکه میخوان کار کرده این تفکر در محدوده ملی یا حتی در چارچوبه فرهنگ جهانی تأثیر گذار بر روابط بین ملت و دولت ها باشه، بلکه میخوان به گونه ای طراحی کنن که تفکر مذهبی منتجه های جامعه جهانی رو تغییر بده و وحدت کل رو تحت تأثیر قرار بده. کما اینکه جبهه مقابل شما هم الان داره همین کار رو میکنه دیگه، برنامه ریزی برای یک جامعه جهانی با فرهنگ واحد و پیگیری کردن ابعاد مختلفش و ایجاد یک نظم نوین جدید برای همین هدف هست، برای اینکه جامعه جهانی رو بر محور لیبرال دموکراسی شکل بدن. البته اونها عقلانیتش رو، مفاهیم لازمش رو، سازوکارهاش رو تلاش کردن که تولید بکنن، ولی لذا شما ببینید الان برای جهانی سازی یک طرح نسبتاً هماهنگی رو ارائه کردن برای منطقه های مختلف. فرض کنید طرحشون برای خاورمیانه که معروف به خاورمیانه بزرگ هست، یا خاورمیانه جدید، یا طرحی که برای کشورهای افریقایی دادن، طرحی که برای کشورهای مثلا فرض بکنید قاره امریکا دادن، طرحهای مختلفشون رو که میبینید پیداست یک تفکر منسجم و واحدی دنبال این هست که همه جامعه جهانی رو بر محور به اصطلاح لیبرال دموکراسی بازسازی بکنه. خب حالا تفکری که در مقابل او به این وسعت میاندیشه، یعنی میخواد همه زوایای زندگی بشر رو عرض کنم در مقیاس جامعه جهانی، نه فقط در مقیاس ملی یا حتی در مقیاس بین المللی، تحت تأثیر فرهنگ اسلام قرار بده و فرهنگ اسلام به فرهنگ به اصطلاح زندگی عمومی جامعه بشر تبدیل بشه و در صدد این هست که عقلانیت متناسب با چنین امری رو ایجاد بکنه. من گمان نمی کنم غیر از تفکر مرحوم استاد ما جای دیگه به این جامعیت وجود داشته باشه. حالا من دیگه در صدد بررسی و نقد نیستم دیگه، چون می دونید این تفکر، البته این ادعای گزافی است که کسی بگه در جاهای دیگه کار نمیشه، تفکر نمیشه، اندیشه نمیشه، اون اندیشه ها محصول نداره. اتفاقا یک تحول بسیار جدی در فضای روشنفکری مذهبی ما اتفاق افتاده که تو همه حوزه ها میخوان صفشکنی کنن، یعنی نمیخوان تسلیم به مفاهیم غربی بشن. یعنی روشنفکری مذهبی در جامعه ما نه فقط در جامعه ما، در دنیای اسلام تعارض بین سازوکارهای مدرن رو حتی در دوره پسامدرن با فرهنگ اسلام و فرهنگ مذهبی میفهمن و نمیخوان به راحتی تسلیم بشن، در تکاپو هستن که روش‌ها و مفاهیم جدیدی رو تولید بکنن که با فرهنگ مذهب تناسب داشته باشه. و این تلاش‌ها نتایج بسیار خوبی هم داشته. شما الان به اصطلاح مفاهیمی که در فضای روشن فکری جامعه ما هست مقایسه کنید با مثلا 3 دهه گذشته، حتی با 10 دهه گذشته ما، به شدت متفاوت هست. یعنی به طور جدی شما میبینید داره ادبیات و مفهوم تولید میشه. اما اون چیزی که منظور نظر من هست اینه که این نگاه جدید به زندگی که بخواهد همه شئون رو هماهنگ در مقیاس جامعه جهانی بر محور پرستش خدای متعال هماهنگ بکنه و دنبال ایجاد یک منطقی باشه که قدرت ملاحظه هماهنگ همه این شئون رو داشته باشه، شما در جای دیگه نمیبینید. لذا فضای روشن فکری جامعه ما اگر حرکت کنه به سمت استقلال فرهنگی و بعد به سمت به اصطلاح گرایش به فرهنگ مذهب در حوزه تخصص، ناچار منتهی میشه به همین نقطه. و این چیزیست که تکلیف ما رو نسبت به آینده بسیار سنگین‌تر میکنه، به خصوص اون چیزی که ما الان نیاز مبرم و جدی داریم برای ایجاد یک وحدت بین سلام به اصطلاح جامعه روشن فکری خودمون. و این یک به اصطلاح منشور فرهنگی است، یعنی حرکت سیاسی برای ایجاد این وحدت کافی نیست. الان شما در درون به اصطلاح طیف طرفداران انقلاب اسلامی، هم در جامعه خودمون هم در بیرون از ایران، یک نوع به عدم انسجام و عدم به اصطلاح هماهنگی رو میبینید. ریشه این عدم هماهنگی بیش از این که سیاسی باشه فرهنگی است. یعنی یک تلقی روشن و واحد و منسجم که بتواند ابعاد مختلف حیات رو بر محور فرهنگ مذهب تصویر بکنه و این اعتقاد هم پیدا بشه که این تفکر میتواند به کارآمدی ختم بشه، وجود نداره. این ضرورت به اصطلاح روشنفکری دینی در جامعه ماست که این روشنفکری دینی هم در دوره معاصر بعد به وسیله به اصطلاح روشنفکری که از حوزه های علمیه ناشی میشه هدایت بشه. یعنی من گمان میکنم در دوره انقلاب اسلامی طبیعتاً روشنفکری دینی باید پایگاهش در حوزه علمیه باشه، یعنی در حوزه‌ای که حامل فرهنگ مذهب هست. فرض اینه که شما میخواید بر محور مذهب طرح جدید برای زندگی بشر بدید. خب شما اگر این رو حالا دورنماش رو که من عرض کردم در ذهن همه دوستان هست، اگر بپذیرید بعد یک مروری کنیم به مثلا فرهنگ مذهبی تو جامعه خودمون و حتی در کل جامعه بین الملل. یعنی فرهنگ مذهب در جامعه جهانی، مذهبی که انبیا آوردن نه مذاهبی که منتهی به انبیا نمیشه، عمدتاً الان در دنیای معاصر ما در به اصطلاح 2 تا دین خلاصه میشه دیگه، یکی مسیحیت هست یکی اسلام. و مسیحیت با تمام به اصطلاح گرایش های مختلفی که درش هست و دنیای اسلام هم با فرق و مذاهبی که درش حضور دارن. شما حالا یه جستجوی کنید ببینید واقعاً اون تفکر مذهبی که عقلانیت مذهبی که میتواند پرچمداری کنه این حرکت رو کجاست. دنیای مسیحیت که مدعی نیست، تو دنیای اسلام هم که بیایید حوزه های مثل الازهر، مثل فرض بکنید جامعه مدینه، اینایی که به اصطلاح حوزه های مذهبی مهمه دنیای اسلام به حساب میان، اگر میگم لابد آشنا هستید با فضاهای جدید روشن فکری در اونجا و آثار جدیدی که بیرون میاد، در هیچ کدوم از این از اونها شما چنین تفکر جامع و روشنی رو نمیبینید. گرچه عرض کردم انقلاب اسلامی اثرگذار بوده و در همه این مراکز شما میبینید به نحوی یک حرکت جدید شروع شده حرکت روشنفکری مذهبی در دوره قبل از انقلاب اسلامی و از به خصوص در دوره اوج تفکر مادی، در دوره رشد مارکسیسم، یک حرکت انفعالی بوده، حرکتی بوده که می‌خواسته مفاهیم مذهبی رو در محور ادبیات مدرن توجیه بکنه. حالا من نام نمیبرم، ده هم در بیرون ایران هم در داخل ایران جریان روشنفکری مذهبی به شدت جریان منفعل از جریان مدرنیزم بوده و دنبال این بوده که مفاهیم مدرن رو مبنا قرار بده و هماهنگی دین رو با مفاهیم مدرن اثبات بکنه و حتی خیلی جا تأویل در مفاهیم دینی ایجاد بکنه برای اینکه این هماهنگی ایجاد بشه. این حرکت تبدیل شده، یعنی الان دیگه حرکتی نیست که دنبال توجیه دین بر محور مفاهیم مدرن باشن. در فضای روشنفکری در دنیای اسلام اون کاری که داره اتفاق میفته به اصطلاح حرفهای نو، ایجاد فضاهای جدید، شکستن اون فضای حاکم بر جامعه روشنفکری، فضای خشک به اصطلاح علم زدگیست و حرفهای نوعی به خصوص در حوزه علوم هم زده میشه. بنابراین نمیخوام بگم در جاهای دیگه فضاهای روشنفکری یا فضاهای سکولار هست یا همون فضای دوره گذشته است که اگر بخوان دفاع از مذهب بکنن بر محور عقلانیت جدید بخوان دفاع از مذهب بکنن، اینجوری نیست. ولی در هیچ کدوم از اینها شما یک تفکر منسجم که به اصطلاح دنبال ایجاد یک عقلانیت هماهنگ بر محور تعبد به فرهنگ مذهب باشه نمیبینید. طبیعی است که اونجایی که بیش از همه متوقع هست این کار رو انجام بده حوزه علمی قم هست دیگه. شما درون حوزه علمی قم هم که بیاید تفکراتی که وجود داره من دیگه دستبندی نمیخوام بکنم، دوستان خودشون آشنا هستن. در این اینکه همه اون تفکرات در جای خودشون هم محترمند هم کارآمد هستن و بعضیشون هم برای دوره گذار ضروری هستن، شما یک تفکر منسجم بنیادینی که از نو دنبال یک عقلانیت پایه‌ای باشه که اون عقلانیت پایه بخواد نسبت بین فرهنگ مذهب و عقلانیت نظری و تجربی بشر رو تعریف بکنه نیست. یعنی این نگاه که در نسبت بین دین و علم، در نسبت بین دین و حکمت، در نسبت بین دین و عرفان، یعنی عقلانیت نسبت به حوزه فرهنگ ایمان، نسبت به فرهنگ به اصطلاح فلسفه و فرهنگ علوم، یک تفکر منسجمی که بخواد همه اینها رو بر محور فرهنگ مذهب شکل بده و هماهنگ کنه و بعد به اصطلاح در این مقیاس بخواد یک روش جدیدی برای محاسبه بده، روشی که بتواند مقیاس محاسبه رو تغییر بده و در همه این حوزه ها فرهنگ مذهب رو محور به اصطلاح محاسبه قرار بده، شما نمیبینید. از کردم این به معنی تنقیص کارهای دیگه و نادیده گرفتن کارهای دیگه و عدم احترام به تفکر دیگران نیست، به معنای حتی ناکارآمد دانستن اون تفکرات نیست. مقیاس کارآمدی تفکر محل بحثه که تو چه مقیاسی شما میخواید تصرف کنید. این مقیاس از تصرفی که محظور نظر استاد بزرگوار ما خدای رحمتشون کنه بوده، این مقیاس رو شما در جای دیگه نمیبینید. حالا این اگر بخواد فرمایششون روشن بشه بعد در هر بعدش مستقلن به صورت یه موضوع مستقل تفکرشون رو مورد دقت قرار بدیم و با تفکر دیگران مقایسه کنیم، با گرایش هایی که وجود داره مقایسه بکنیم، اصلا بحث اشخاص هم نیست، یعنی گرایش هایی که در حوزه علمیه خود ما وجود داره، گرایش هایی که در فضای روشنفکری بیرون حوزه وجود داره، حتی گرایش هایی که در فضای روشنفکری در بیرون به اصطلاح جمهوری اسلامی هست، اینها را بعد دستبندی کنیم، طبقه بندی کنیم و بعد مقایسه کنیم و میزان به اصطلاح کارآمدی اینها و تحولی رو که دنبال میکنن و بنیانهایی رو که برای این تحول پیریزی کردن با هم دیگه مقایسه بکنیم، اون وقت ارزش این تفکر معلوم میشه. من یکی از کارهایی که ضروری میدونم که دوستان ما انجام بدن به گمان من همین هست. یعنی ما باید فضاهای روشنفکری دینی که الان وجود داره و به اصطلاح حرفایی که درش زده میشه به خوبی بشناسیم و اون فضاها رو هم تخطئه نکنیم، تعامل با اون فضاها بکنیم و از ظرفیت اون فضاها استفاده بکنیم. ولی دقیقاً ظرفیت اون فضاها رو بشناسیم و ظرفیت اون فضاها رو ضرب کنیم در ظرفیتی که این تفکر بنیادی ایجاد کرده و تعامل بین این حوزه‌های روشنفکری رو ایجاد بکنیم تا به اصطلاح یک وحدت نظر برسیم. حالا البته کاری که پیش روی ما هست برای انجام این کار رسیدن به خود این نقطه که فضای روشنفکری رو تحت تأثیر قرار بدیم و روشنفکری که دیگه نمیخواد تسلیم به علم مدرن باشه و همه چیز رو بر پایه عقلانیت مدرن ببینه و میخواد زاویه جدید دید در جهان داشته باشه، این روشنفکری رو حتی در بیرون دنیای اسلام شما میتونید مخاطب خودتون قرار بدید، با اونها صحبت بکنید، تفاهم بکنید. یکی از ضرورت‌های ماست که اولین نقطه ضرورت به نظر من مقایسه بین ابعاد نگرش‌هایی که تو جامعه وجود داره و نقاط قوت ضعف و اینها رو مشخص کردن و میزان کارآمدی هر یک به افق دید هر یک رو تعیین کردن و تعامل بین این حوزه‌ها ایجاد کردن یکی از رسالت‌های ماست. اگر این تعامل اتفاق بیفته که انشالله حتما هم اتفاق خواهد افتاد و فضاهای اجتماعی چنین چیزی رو نشون میده، تلقی حقیر این هست که طبیعتاً اون تفکری که میتواند به عنوان تفکر کارآمد و منسجمتر مبنای هماهنگی روشنفکری دینی قرار بگیره و اون گم شده فضای روشنفکری ما رو در اختیارش قرار میده، این تفکر هست که البته بار مسئولیت ما رو خیلی بیشتر میکنه دیگه، که هم این تعامل رو تدبیر و برنامه ریزی بکنیم و همین که پیش برده خود کار رو با یک درایت بیشتری دنبال بکنیم. خب من بیشتر از این دیگه مزاحم نمیشم، فقط غرض از این جلسه اولا عرض کنم تکریم از روح پرفتوح استاد بزرگوار ما بود که همه عمرشون رو با اخلاص و تلاش خستگی ناپذیرشون واقعا در مسیر پیریزی یک تفکر عمیق و منسجم در همین مسیر سپری کردن و به حمد الله خدای متعال ثمرات عمر ایشون رو حفظ کرده و هر روز شما دارید میبینید که بیش از پیش ظهور پیدا میکنه و مورد توجه دنیای به فضای روشنفکری دنیای اسلام قرار میگیره انشاءالله. هدیه به روح بلند و ملکوتی امام راحل، ارواح شهدا، صلحا، علما و روح بلند و استاد بزرگوارمون رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام علیکم.